برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام خدا، خالق خرد و اندیشه. سلام و هزاران درود خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، همراهان برنامه کیمیای کلمات. در برنامه کیمیای کلمات می‌پردازیم به معرفی و بررسی آثار متون ادب فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام و عرض ادب خدمت شما آقای دکتر پروین، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
خواهش میکنم. با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی گرامی و همکاران عزیزمون در شبکه رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتون هستم.
آقای دکتر، در هر برنامه که در خدمت شما هستیم با یکی از آثار ارزشمند حوزه ادبیات فارسی آشنا میشیم. برای این برنامه چه کتابی انتخاب کردین؟
عرض کنم خدمتتون یک کتاب ارزشمندی است از استاد نازنین زنده یاد دکتر عبدالحسین زرینکوب با نام از گذشته ادبی ایران.
بله،
که من حالا معرفی خواهم کرد از کتاب‌های بسیار دوست داشتنی دکتر زرینکوب هستش.
بی‌نهایت سپاسگزارم از حسن انتخابتون. در کنار ما باشید تا در ادامه برنامه کیمیای کلمات شما رو با یکی از آثار گرانقدر حوزه ادبیات فارسی آشنا کنیم. کیمیای کلمات رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و قراره که در دقایق پیش رو شما رو با کتاب از گذشته ادبی ایران به قلم استاد زنده یاد دکتر عبدالحسین زرینکوب شما رو آشنا کنیم. با توجه به اینکه زنده یاد دکتر زرینکوب نامی به بلندای ادبیات ما دارن، ادبیات معاصر ما دارن، اگر تمایل دارید قدری درباره دکتر زرینکوب هم باز توضیحاتی بدین، یادی کنید در این برنامه از ایشون.
بله حتما. استاد عزیز ما آقای دکتر زرینکوب واقعا برآیند فرهنگ ایرانی بودن، چه در سلوک شخصیشون بله. و دانششون. کار دشواری که آقای زرینکوب انجام میدادند با اون نگاه تیزبین، یک دریافتاشون رو از ادب فارسی بر مبنای منابع دقیق درجه اول و خوب با یک زبان بسیار شیرین و و یک نثر دلنشینی برای ما روایت میکردن. شما وقتی یک مثلا مقاله رو از دکتر زرینکوب میخونید، انقدر این روان شیرین و یک نثر نزدیک به سهل ممتنعی داره که وقتی میخونید فکر میکنید خب اینا دریافتای انشایی سلا. بعد منابع رو که نگاه میکنید میبینید تمام اینا از دقیق ترین منابع برداشته شده و با یک زبانی ارائه شده که شما را علاقمند
بسیار هنرمندانه.
بله. بله، این یه ژانر مخصوص خود دکتر زرینکوبه که مفاهیم تخصصی بلند ادبی و فرهنگی رو در یک قالب می‌ریزن که خواننده با اشتیاق می‌خواند و متوجه عمق علمی نمیشه. وقتی که تمام میشه تازه میفهمه که چقدر بر وسعت ذهنش افسوده شده. آقای دکتر زرینکوب حق زیادی بر گردن تاریخ نویسی معاصر ما دارن. یک سوی قضیه است، یک سوی قضیه دیگه معلمی ایشونه و کتابهایی که درباره چند جریان مهم ادبی ما نوشتن.
بله.
مثلا ببینید هنوز که هنوزه نزدیک به 40-50 ساله ارزش میراث صوفیه آقای دکتر زرینکوب جزو منابع دانشکده الهیات در رشته ادیان و عرفان، عرفان اسلامی، ادیان و عرفان تطبیقی است در تحصیلات تکمیلی. در جستجوی تصوفشون، یعنی ما بخش عمده ای از فرهنگ عرفانیمون رو با آقای دکتر زرینکوب و تألیفات ایشون بازشناسی کردیم. آقای دکتر زرینکوب در زمینه حافظ شناسی هم از نخستین کسانی بودند که با دقت خودشون گفتن اگر میخواید حافظ رو بشناسید باید اول مفهوم رندی رو بشناسید. از کوچه رندان در واقع اینه که اگر میخواید حافظ رو بشناسید باید برید تو کوچه رندان. رند چی؟ این مفهوم در تاریخ چه چیزی داشته؟ و با اون توضیحاتی که دادن حافظ رو باز ما شناختیم و به ویژه کارهای ارزشمند ایشون با مثنوی که ایشون کتاب بالینیشون بود و همیشه باشون زندگی کردن. من دلم نمیاد که وقتی صحبت از استاد گرانقدر مثل آقای دکتر زرینکوب میشه از همسر نازنین ایشون، غالبا این جمله درستم هست که مثلی شده که پشت سر هر مرد بزرگ یک زن بزرگ استاده.
روحشون شاد.
بله، خانم دکتر قمر آریان که خودشون از یک خانواده اهل فرهنگ و فاضل در خراسان بودن و خودشون جزو اولین دانش آموختگان دانشسره عالی دختران مشهد در 1322 بودن و بعد اومدن دانشگاه تهران، همسر ایشون که در واقع فاضل دقیق مثل خود دکتر زرینکوب خب کمتر شناخته شدن، ولی آقای دکتر زرینکوب واقعا ستاره درخشانی است در فرهنگ ما و این کتابشون هم در واقع یادداشت‌هایی است درباره تطور نثر فارسی و مسائل تاریخی تأثیرگذار بر نثر فارسی، شعر فارسی و دوره قاجار که حالا یکی یکی سرفصل‌ها رو من خواهم گفت.
تشکر میکنم از شما، همراه برنامه کیمیای کلمات باشید تا از گذشته ادبی ایران بیشتر بدونید. اوقات بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان ادب دوست رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. برنامه کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم و کتاب از گذشته ادبی ایران رو خدمتتون معرفی میکنیم به قلم استاد زندگی دکتر عبدالحسین زرینکوب. خب آقای دکتر، مباحث کتاب، سرفصلای کتاب رو توضیح بدید که شنوندگان و علاقمندان بیشتر آشنا بشن.
عرض کنم خدمتتون که در یک بررسی بعد از مقدمه‌ای که می‌نویسن در بخش ایشون بخش بخش کردن کتابو، در بخش یک بررسی خیلی موجزی از پیشینه شعر و نثر فارسی میکنن،
بله،
بعد به نثر کهن فارسی میپردازن و نثر در مفهوم ادبی و رسمیش، نثر تعلیمی در برابر شعر و قدیمترین نمونه های نثر، قلمنوع نثر، قصه پردازی در نثر کلاسیک. تا اینجا یک مکسی بکنیم من توضیح بدم.
بله.
ببینید در برابر شعر همیشه نثر قرار داره. نثر فارسی یعنی در تمام زبان‌ها نثر بار مسائل علمی، گزارش‌ها و تاریخ رو به دوش می‌کشه.
مستندات.
بله. نثر وقتی شما وارد مسائل علمی میشید یا گزارشی میشید یا تاریخ میشید، دیگر نباید از اون چیزی که در شعر هست، تخیل، آرایه های ادبی، عاطفه و احساسات و هیجانات در نثر استفاده بکنید. مثلا نثری که میخواد گزارش بده. حالا این گزارش یا علمیه یا تاریخیه. خب ما در خیلی جاها موفق بودیم در این کار که نثر ما با یک گزارشی مثل تاریخ بلعمی، گزارش
خبری.
بله، خبری باشه، دقیق باشه، موجز باشه، بدون از تخیل باشه. آقای دکتر زرینکوب گزارشی میدن از این که این نثر ادبی و رسمی ما تا کجا اومده. بعد یه اتفاق میفته، این نثر خب وارد دربارها میشه.
بله.
که دو تا فصل مهمی رو آقای دکتر زرینکوب در واقع بعد از تفاسیر و کتاب‌های تاریخی مسئله نثر رو در دربارها بررسی میکنن. خب ببینید در دربار دبیر دیوان رسالت که از وزرا و بزرگان حاکمیتی بود در کتاب‌های ترسل غالبا دیده میشه که میگویند دبیر دیوان رسالت و کارکنانش باید از خانواده هایی باشند که نسلن در نسل این کار کردن، جزء حاکمیت باشن، حاکمیت رو بشناسه، سیاست رو بشناسه، از پشت پرده خبر داشته باشه و مهمتر از تمام اینها یک استعداد نویسندگی داشته باشه، دو امین حاکمیت باشه.
بله.
چون نامه مثلا فرض میکنیم نامه کشور همسایه پادشاهش به این پادشاه نوشته، در اون گله هایی کرده به گوش پادشاه میرسونن، اینا کارشون اینه. ولی ما تو تاریخ بیهقی وقتی که بیهقی تعریف میکنه میگه ما اول کارمون این بود که نامه ها رو میخوندیم، نکته هاشو بیرون میآوردیم، نکته ها رو به عرض سلطان میرسونیم. کاری که الان خیلی وقتا هست، مثلا یه وزیر که نمیتونه تمام نامه ها رو بخونه، رئیس دفترش خلاصه میکنه نکته هاشو بهش،
نوت برداری میکنه نکات اصلی رو،
میگه این چیزها رو میخوان.
بله.
بعد این رو میگن به سلطان، میگفتن که مثلا از روم نامه اومده این حرفا رو زده، حالا سلطان عصبانی میشد میگفت یه جوابی بنویس فلان حرف، حالا چهار تا هم درشت میگفت. این دبیر دیوان رسالت که سیاست رو میشناسه، پادشاه رو میشناسه، سلطان رو میشناسه، خلقیاتش رو میشناسه، میدونه که نامه رو چجوری بنویسه که هم روابط تو کشور به هم نخوره.
بله.
هم بعدن که پادشاه آروم شد بهش ایراد نگیره، بگه من موقع عصبانی بودم این چی بود نوشتی، و نامه رو یک شکل دیپلماتیکی بهش بده که منافع دو طرف حفظ بشه. خب این خردمندی میخواد و مهمتر از همه تسلط بر زبان فارسی و نثر فارسی. یکی از این دبیران که کارهای به غیر از نامه‌هاش، کارهای شخصیش، یادداشت‌های شخصیش به بیرون درس کرده، تاریخ ما رو متحول کرده، اونم آقای بیهقی بوده.
بله.
چون هم از پشت پرده سیاست بود، همون نثر دلنگیزش. این الان تاریخ بیهقی در دانشگاه‌های ما ملتقای تاریخ و ادبیاته، هم در رشته تاریخ باید تدریس بشه، هم به خاطر زیبایی‌هاش در رشته زبان ادبیات فارسی. تسلط اینها رو آقای دکتر زرینکوب در نامه‌های سلطانی تسلط اینها رو میگه. آقای دکتر زرینکوب در این مجموعه صحبت از مجموعه مراسلات میکنه چون ما کتاب‌هایی داریم مثل التوسل الی الترسل، عتبت الکتبه، دستور دبیری، اینها رو بررسی میکنن. ویژگی نامه‌های رسمی درباری رو میگن، نامه‌های سلطانی. خب یه نویسنده، سرکار خانم ولیدی، وقتی که نامه مینویسه، نامه‌های اداری و حاکمیتی رو مینویسه، قدرت فراوانی داره. اما در مجموع این نامه‌ها یه چارچوبی داره، یه قالبی داره.
بله.
توی اون قالب مینویسن. اما در نامه
های قوانین خاص خودش
رو خاص خودش رو داره که در طول زمان میفهمن چی کار باید. در کنار این، در برابر این، در مقابل این، نامه های اخوانی است. نامه هایی است که دوستانه به هم. اونجا دیگه چیه؟ اونجا دیگه دستشون باز،
قید و بندی نداره اونجا.
قید و بند. بعد غالبا نویسنده ها رو با نامه های اخوانی میشناسن که چقدر میتونه، حالا که دست و بالش
چون قلم آزاده دیگه،
قلم آزاد بعد. چقدر میتونه مانور بده. بعد این مسئله منجر میشه به این که اونها برای اینکه خودی نشون بدن، توانمندیشون رو نشون بدن، چون نثر نویسی هم یکی از هنرهای بزرگه.
بله.
ولی همیشه در فرهنگ ما شعر بهش غلبه کرده. بعد یک هنرمند نثر نویسی برای اینکه بخواد هنر خودش رو نشون بده، رو میاره به نثر فنی مسجع و نثر مصنوع و کتابهایی رو به وجود میارن که به شعر نزدیکه، و رفته رفته همین کار رو خراب میکنه. یعنی رفته رفته این کار به جایی میرسه که ما شعر رو که داریم،
بله،
تمام اون خیال پردازی ها، اون فنون رو در شعر به کار میبریم و حتی تلمیحات علمی تاریخی دیگه چه لزومی داره که باز ما دوباره همین ها رو در نثرمون هم بخوایم دیگه. که کار میرسه به جایی که ما نثر متکلفی داریم که اصلاً
جذاب نیست آقای دکتر.
دوره نادره، تاریخ وصاب اینا. تمام اینها رو آقای دکتر زرین‌کوب از دید تیزبین خودشون تاریخ نثر فارسی رو روایت میکنن. روایتیست بسیار بسیار دلنشین که حالا بعد از این من وارد مسائل دیگه میشم.
تشکر میکنم از شما، از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات هم سپاسگزاریم که حوصله به خرج دادن. امیدوارم مطالبی که تا این لحظه شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همراه ما باشید و ادامه کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ بشنوید. گفتگومون رو ادامه میدیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و درباره یکی از آثار ارزشمند حوزه ادبیات فارسی با عنوان از گذشته ادبی ایران به قلم زنده‌یاد دکتر عبدالحسین زرین‌کوب صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، توضیحات بیشتر رو بشنویم درباره این کتاب که بسیار هم خواندنی است و با قلم روانشاد زرین‌کوب. آیا میشه اثری عرضه بشه به بازار کتاب که خواندنی نباشه؟ در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. کار آقای دکتر زرین‌کوب واقعا همه درخشان و هم به لحاظ علمی هم به لحاظ اینکه ارتباط برقرار میکنه با خواننده،
اصلا بسیار متفاوته. تک آثارشون رو که آدم نگاه میکنه میخونه میبینه اصلا زبانشون، قلمشون اصلا متفاوته.
بله.
گیرایی خاصی داره. بله.
نگاه تیزبین و نکته هایی که لابلای کتاب ها بهش اشاره میکنن به کار هر معلمی، هر ادیبی، هر پژوهشگری میاد و نشون میده که چقدر ایشون فهم دقیقی داشتن و ذهن خلاقی. عرض کنم خدمتون درباره تذکره نویسی، چون یک بخش عمده ای از نثر ما مصروف تذکره نویسیه، چه درباره عرفا مثل تذکره الاولیا که بعد از اون دیگه تذکره یه اسم خاص میشه برای شرح حال شاعران. درباره تذکره نویسی بحث های بسیار بسیار دلنشینی دارن. بعد طنز در نثر، کارهای مثل کارهای عبید زاکانی، مثل هزلیات سعدی، و بعد از اون میان میگن که نثر در دوره بازگشت چه کاری کرده. بعد مترجمینی که اولین بار از زبانهای فرنگی نه عربی ترجمه کردن چه جور ترجمه‌ای کردن، نثر اینها چجوری بوده، چه تأثیری در نثر فارسی گذاشته. بعد در دوره مشروطه جرایت میاد، جرایت چه تأثیری در نثر فارسی داشتن. اون وقتی ما یه نابغه نثر نویسی مثل دهخدا در سور اسرافیل چرند و پرند رو می‌نویسه، یک فصل جدیدی گشوده میشه.
تاثیرگذار خواهد بود 100%.
در دوره‌ای که نوشتن فاضلانه رسم بود. ببینید شما 40 سال بعد از اون، 30 سال بعد از نثر نویسی دهخدا در سور اسرافیل، کارهای مرحوم علامه قزمینی رو در مقدمه کتاب‌هاش ببینید یا مقالاتش،
یه جوری انقلابی میشن آقای دکتر در نوشتن.
در نوشتن باز ببینید مرحوم علامه قزوینی درست زبان نحوشون کلماتشون با دقت و خیلی ادیبانه و فاضلانه است، ولی ادبای ما هنوز اون نثر فاضلانه رو ادامه میدن، ولی در مطبوعات جامعه ما نثر رفته به سوی سادگی. کاری که قائم مقام کرد، کاری که تسوجی در هزار و یک شب کرد، زبان رو بردن به سادگی. آقای دکتر زهریکو بحث بسیار دلنشینی درباره جرایت و تأثیر اون در ساده نویسی دارن، نهضت ترجمه و ظهور انواع ادبی تازه در نثر فارسی، که یکی از چیزهایی که ایشون خیلی بهش اهمیت میده و به درستی مسئله مقاله نویسی است، یعنی انواع ادبی جدیدی که اومده مقاله است.
بله،
چون ما مقاله رو به این شکل نداشتیم. حالا امروزه باز مقاله رو مثلا تقسیم بندی میکنن، جستار، یادداشت، مقاله علمی پژوهشی، مقاله علمی، مقاله صرفا پژوهشی، نمیدونم مروری از این تقسیم بندی
مختلف.
ولی اون چیزی که به عنوان مقاله است، ببینید دو چیز حاصل دنیای جدیده، حاصل تجدده. یک رمان یعنی یک مقاله است، دو رمانه. به هر دو اینها به دقت آقای دکتر زرینکوب به عنوان دو ژانر ادبی جدید در دنیای جدید میپردازند و بعد از این، یعنی از نزدیک 500 صفحه کتاب، 220 صفحهش به نثر و بعد وارد شعر میشن. با یک داستانی شروع میکنن شعر رو تو بخش 53 که همین بحثی که از که اولین شعر باقی مونده چیه، آیا ما اولین شعر فارسی رو میدونیم، اون چیزی که بوده چی هست، و بحثی میکنن که مثلا اون شعر معروف حنظله بادغیسی که مهتری گرب کام شیر در است، شو خطر کن ز کام شیر بجوی، یا بزرگی و عز و نعمت و جا، یا چو مردانت مرگ روی آروی. از این و ای امیری که امیران جهان بردر تو، شعرهای رودکی و مقب بحث دلنشینی دارن راجع به نخستین اشعار باقی مونده و اینکه چه کسی اولین شعر سرود با این عنوان. شعر در دوره سامانی و همینطور میان جلو غزنویان، سلاجقه و ابتکاری که در بین گویندگان عراقی، سبک عراقی شکل میگیره.
بله،
در دوره خوارزمشاهیان و بعد به ویژه عرفان، تصوف و تأثیرش بر شعر فارسی و سنت شکنی هایی که عرفان در شعر فارسی میکنه. بحث بسیار دقیقی دارن راجع به شعر فارسی در هندوستان و بعد از اون نهضت بازگشت و به ویژه خاندان های شاعری مثل سبا و وصال، اینها که در دوره قاجار بودن، شاعران دوره قاجار، و پایان عهد ناصری. یک بحثی هم میکنن که مضامینی که حاکم بر شعر چیست و ارزیابی شعر صوفیانه و با نیم نگاهی بر فعالیت های ادبی نیم قرن گذشته این کتاب ارزشمند تموم میشه. این کتابو که دستمون میگیریم میخونیم، خانم وحیدی، سفری میکنیم به درازای تاریخ ما در کنارش، یعنی تاریخ رو با شعر و نثر و تحولات ادبی مرور میکنیم.
بله.
نگاه آقای دکتر زرینکوب با اینکه نگاه ادبی صرفه، ولی همیشه اون تحولات تاریخی رو و اثرش رو بر ادبیات فراموش نمیکنه.
این نهایت سپاسگزاریم از شما آقای دکتر پروین. واقعا کلاس درس برنامه کیمیای کلمات برای بنده. امیدوارم که شنوندگان ادب دوست و پژوهشگران، دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی و مردمی که شاید رشتهشون ادبیات نباشه و عاشق ادبیات باشن، امیدوارم که این برنامه رو بپسندن. توفیق این رو داشتیم که در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون آقای دکتر پروین باشیم و کتاب از گذشته ادبی ایران رو معرفی کنیم به قلم استاد زندگی دکتر عبدالحسین زرینکوب. همینجا یاد و خاطره استاد بزرگ رو گرامی می‌داریم. من لیدا وحید به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گناوادی با شما عزیزان خداحافظی میکنم. سپاس که کیمیای کلمات رو شنیدید. خدا نگهدارتون.
علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده بشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
باشیم.